و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می جنگیدیم.
همراهی هنرمندانه با دلاور مردان دفاع از حریم امامت و ولایت، نخستین رزمواره ملی مدافعان حرم در بخش های
دیداری،
شنیداری،
موسیقی، سرود و نغمات آیین،
فضای مجازی،
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
و بخش مردمی. مهلت ارسال آثار پایان آذر ماه 1396. ستاد برگزاری نخستین رزمواره مدافعان حرم.
خراسان قبله آمال دلهای شیفته ولایت است. کوی رضا مأمن جانهای شیدا و پناهگاه دردمندان و دلسوختگان است. مولا جان، آقای خوبم، شمس شموس، ای انیس نفوس، چشمه زلال عنایتت تا انتهای تاریخ تشنگان معرفت را سیراب می کند. صلی الله علیک یا ابن الحسن.
بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. کربلایی است دلم هر وسط مشهد تو، کسر بر نه شود افتاد و دو درصد هشت است. علی و فاطمه را هشت عدد حرف بس است، حاصل ضرب دو تا اسم محمد هشت است.
ای پاکیز باران بهشتی، روح عرشی، روشنای آه، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، یا علی موسی رضا دریا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. علم وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
قابل ندار شکوه مقام، مقابل ندار شکوه مقام،
شکوه مقام.
داخل که شدم به نام آهو، گفتم داخل که شدم به نام آهو گفتم با عشق وضو گرفتم آهو گفتم با عشق وضو گرفتم آهو گفتم در مسجد عشق رفته بودم به نماز در مسجد عشق رفته بودم به نماز گفتند از آن بگو من از او
در مسجد عشق رفته بودم به نماز گفتند از آن بگو من از او گفتم
آمدم به صدا حلقه به در میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود عطر شفا آمده است نغمه نقاره ها بوی بهشت آمده است چشمه فواره ها قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا قبله هفتم رضا قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا قبله هفتم رضا رضا
سکه امید آزادش کن آقا در صبح این منم مولا آهوی تنها آقا
کبوتر ای غم زده با نگاه تبدا به سوی تو به جز به لطفت نرسد نفس به تکرار
عشق عطا کن که دل در من بگیرد
نوری عطا کن که شب پایان بگیرد
شبتون بخیر باشه، قبول باشه. توفیق داشتیم از طریق امواج رادیویی از رادیوی معارف صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو با شما عزیزان زمزمه بکنیم. این توفیق رو داشتیم که عرض ادب و ارادتی بکنیم به ساحت مقدس و نورانی دریای علم و عمل پیشوای نیکرداران حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام. امیدواریم که انشالله ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی برنامه رو با عنوان حدیث بشارت برای این لحظه شما عزیزان آماده پخش داریم که در کنار شما می شنویم.
یه بار با ماشین زدم به یه گربه، بعد از اون بدی آوردم.
من اصلا دوست ندارم شماره پلاک خودم 13 باشه.
نه نه، باید زن متعلقت به مراسم عقد حضور داشته باشه، شغل نداره.
شنیدم توی شب قیچی بزنی 900
ده. ماه سفر دیگه نگو میگن نحسه، با اومدن ربی 900ش از بین میره.
آره ما هم شنیدیم.
متاسفانه خرافات نه تنها در زمانهای قدیم، امروز هم به اشکال مختلف در میان مردم هست.
هفته مسجد میرن شبای زود، در این مسجد رو میزنم و به پیامبر بشارت میدم که ما این سفر تموم شده. گفتم میگن ما این کار انجام دادیم.
حدیث بشارت.
و بشیر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامیان سلام. ایام شهادت و سوگواری پیامبر رحمت، کریم آل طه و امام رؤوف صلوات الله علیه اجمعین رو به همه شما دوستداران خاندان وحی تسلیت میگیم. از الان به لطف خدا با ویژه برنامه حدیث بشارت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف، همراه شما هستیم. راستی امروز تا این ساعت از روز که گذشته براتون چطور روزی بوده؟ خوب یا اینکه خدای نکرده بد؟ بهتون خوش گذشته یا خدای نکرده بد و سخت؟ احمد آقا که میگه روز خوبی بود و امروز روز شانس و خوشبختی من بود. اما احسان دماغ و اصلا حرفی نمیزنه. امیدم راضی نیست و میگه روز بدی بود. همه برنامه هام به هم ریخت و به هیچ کارم نرسیدم. مهران که به زمین و زمون بد میگه و گلایه میکنه که امروز براش روز نحس و شومی بوده. آخه تفلی مهران امروز صبح که از خونه زد بیرون، درب ماشینش یه خش بزرگ و عمیق برداشته بود. تا برسه شرکتم 2 ساعت توی ترافیک معطل شد و وقتی هم به شرکت رسید رئیسش کلی گیر داد که این چه وقت اومدنه. البته این تازه شروعش بود و تا همین ساعت پشت سر هم بعد آورده و ضربه خورد. بگذریم. نگفتین نظر شما درباره امروز چیه؟ امروز براتون خوب و خوشیوم بوده یا اینکه خدای نکرده بد و شوم و نحس و خسته کننده؟ اصلا میدونی چیه؟ شما این حرفا رو میخوام خدمتون عرض کنم که آیا قبول دارید؟ به نظر شما اینکه یه روزی خوشیوم و مبارک باشه و یه روزی نحس و شوم، واقعا اینا واقعیت داره؟ اگه واقعیت داره، مبارکی و نحسی اون روز برای چیه و از کجا ناشی میشه؟ نگیم بعضی روزا و هفته و ماها خودشون نحسن یا مبارکن که اصلا نمیتونم هضمش کنم. آخه میدونی چیه؟ اگه اینجوریه چرا همین امروز برای احمد و سعید و بعضی از شما روز خوب و خوشی بود و برای احسان و امید و شاید بعضی از شما شوم و بدیوم؟ اگه نحسی و شومی توی ذات روزا و ماها باشه، چطور ممکنه یه روز هم شوم و نحس باشه هم خوشیوم و مبارک؟ چیه؟ چیز عجیبی گفتم؟ اگه حرف منو قبول ندارین، صحبت‌های استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین علی قمی کارشناس محترم این برنامه رو بشنوید.
اینکه اگر انسان یک روزی رو خودش خراب بکنه، گناهی رو در اون روز انجام بده، اون روز برای اون نحس خواهد بود. اگر یک روز کار زیبایی رو انجام بده، ثوابی رو تحصیل بکنه، اون روز برای او روز سعادتمندی خواهد بود. ما در روایت داریم که بعضی از اوقات وقتی که خداوند متعال در روز قیامت صحیفه اعمال من و شما رو باز میکنه، بعضی از روزها و صحیفه های نورانی است، بعضی از اونها ظلمانی است. این گونه ندا میاد که نورانیت این روز به خاطر اون کاری است که در دنیا انجام دادی و تاریک بودن این صفحه از زندگی تو به خاطر اون کار زشت یا گناهی است که در دنیا انجام دادی. پس به خودی خود ما روزی رو به عنوان روز نحس یا روزی رو به عنوان روز سعادت نداریم که در آموزه‌های دینی هم به این موضوع پرداخته شده.
شاید بگین خدا هم توی قرآن وقتی برای قوم صالح عذاب میفرسته، اون روز یا اون روزها رو روزهای نحس میشماره. این درسته، اما فکر نمی کنین اونجا هم قوم صالح با انتخاب بدشون باعث شدن اون روز یا اون روزها روزای نحس و عذاب براشون بشه؟ آیا اون روزا الانم برا ما روزای نحسی هن؟ خدمتون عرض کنم که مرحوم علامه طباطبایی و حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم توی تفسیر المیزان و نمونه وقتی به آیه شریفه‌ای که روز عذاب شدن قوم صالح رو روز نحس میشماره رسیدن، گفتن که اگرچه از نظر عقلی محال نیست اجزای زمان با هم متفاوت باشن، اما هیچ دلیل عقلی نمیتونیم برای نحس بودن یا مبارک بودن روز یا ماه خاصی اقامه کنیم و اگر روایات و آیات روزی رو نحس شمردن، علتش رفتاری بوده که از مردم اون زمان توی اون روز سر زده. حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، کارشناس محترم برنامه حدیث بشارت، در این مورد فرمودن که
ماه‌ها و ایام به خودی خود هیچ گونه نحوستی رو نداره. توی مثالی برای شما اگر بخوام این رو توضیح بدم، یه کسی در یه روزی، روز چهارشنبه، یه چیزی رو گم میکنه، دیگری گم شده رو پیدا میکنه. او کسی که گم کرده فکر میکنه این روز برای او روز نحسی است، اون کسی که پیدا کرده فکر میکنه این روز برای او روز سعادتمندی است. نه، اینطور نیست. ما ذات روزها و ماها و سالها رو نحس نمیدونیم. همه ایام متعلق به خداوند متعال، همه ساعتها متعلق به خداوند متعال و ظرف زمان هیچ وقت نمیتونه نحس باشه یا برای انسان سعادتمند باشه.
نمیدونم این روایت رو دوستان شنیدید یا نه، روایت از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون میفرمایند با روزها دشمنی نکنید که آنها با شما دشمنی خواهند کرد. به نظر شما پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله چی رو میخوان به ما گوش زد بکنن؟ این حدیث شریف منو یاد اون شعری انداخته که میگه ای که گویی 13 نحس است، نحسی هاز چیست؟ از تو نحسی هازند سر، 13 نحس نیست. به نظر من این مایم که با رفتارمون، با بی‌دقتی هامون، با بی برنامگی و بی تدبیری و سر به هوا بودنمون به خودمون ضربه میزنیم، بعد اونو پای روزها میذاریم و میگیم این روز یا این ماه نحس و شومه، بعدش هم با روزهای خدا دشمنی میکنیم و پشت سر هم ضربه میخوریم. نظر شما چیه؟
شنیدید میگن ماه صفر نحسه؟
بله یه چیزایی شنیدم.
بله از اصولا خیلی وقت از قدیمی ها شنید که ماه صفر نحسه، اینا رو خیلی زیاد شنیدم.
بله شنیدم
ولی میدونم که درست نیست.
غلطی که بین مردم باب شده اینه که میگن خیلی چیزا رو نحس میدونن، مثلا عدد 13 رو نحس میدونن یا خیلی مثل این چیزا. یکی از اون چیزا ماه صفره. حالا نمیدونم، شاید به عنوان اینکه یه خورده غم و غصه توش زیاد باشه یا شهادت های اهل بیت توش زیاد باشه، یه خورده عزا وقتی تو ماه محرم و صفر زیاد شد شادی ها کم شد، شاید به عنوان نحس بدونن، ولی حرفش غلطه کاملا.
اینا فقط یه سری تاکیدات استفاده شده که در این ماها بیشتر رعایت بشه و انسان ها بیشتر مواظب ما باشیم، مؤمنین و مسلمانان،
که منظور سنگینی ماه سفره. چون پیامبر در اون ماه رحلت فرمودن بهش میگن که ماه خیلی سنگینیه.
چند سالی است که در پایان ماه سفر مراسمی در برخی شهرها باب شده که در ظاهر عملی نیکو وانمود می شود، اما هنگامی که در آن اندیشه کنیم نتیجه به آنجا می رسد که با خرافه ای دیگر مواجه هستیم. داستان از این قرار است که گفته می شود در شب اول ماه ربیع الاول باید درب 7 مسجد را کوبید و با این کار پایان 2 ماه عزاداری و آغاز ماه ربیع الاول را به پیامبر خدا بشارت داد و حاجات خود را از خدا طلبید. سالهای ابتدایی در این مراسم به کوبیدن در مسجد و آنگاه اقامه نماز صبح در آخرین مسجد اکتفا می شد، اما با گذشت زمان بر پیرایه های این عمل اضافه شد. یک سال تضرع و ناله و گریه بر درب مسجد، سال دیگر پخش نذر و شیرینی و شکلات، و همینطور این سیر تکاملی ادامه دارد.
شما خودتون شاهد قضیه بودید تا حالا یا خیر؟
بله خیلی بودم، یعنی دیدم زیاد. هفته مسجد میرن صبحای زود، در این مسجد رو میزنن و به پیامبر بشارت میدن که ما این سفر تموم شده. گفتم بیان ما این کار انجام دادیم.
شنیدم یه همچین مواردی و تو همین سالیان اخیر هم خورده باب شده.
خیلی دیگه ما مسجد آشتیان هستیم، شب میرن اصلا اونجا میمونن تا صبح.
که بعضی بلند میشن آخر ماه سفر اول ماه ربیع در 40 تا مسجد میروند و در رو میبوسند و مراسمی انجام میدن. اینا در هیچ روایتی و هیچ مستند شرعی وارد نشده، جز خرافات است. به جای اینکه بیان یه کارهای خرافی انجام بدن، خودشونم زحمت بدن و از نظر شرعی هم مرتکب کار خلافی شده باشن، برن متوسل به قرآن مجید بشن، متوسل به پیغمبر و ائمه خدا بشن، دعاهای معتبری که در کتابهای معتبر آمده، نمازهای معتبر، اگر میخوان مشکلاتشون حل بشه، حاجاتشون برآورده بشه، برن از راه صحیح بشن، نه از این راههای خرافی. اگر خرافات زیاد بشود، چهره اصلی مذهب یواش یواش مخدوش میشه، هم بهانه به دست دشمنان ما میده، هم آیندگان به زحمت میاندازه.
حدیث بشارت. خب در این قسمت از ویژه برنامه یه حدیث بشارت، سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین علی قمی رو در رابطه با روایت ابن عباس میشنویم.
یه روایتی است که مستند اون افرادی که این روایت رو به عنوان نحوست ماه سفر مطرح میکنن، مستند اونها این روایت است که پیغمبر اکرم فرمود کسی که بشارت بده به من خروج ما از ماه سفر رو، او اهل بهشته. ببینید در محتوای روایت وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم روایت به این شکل و به این سیاق نبوده و این گفتگویی که پیغمبر داره در یک فضای دیگری است که من در مورد این فضا برای دوستان گفتگو خواهم کرد. ببینید ماه سفر به جای یک ماه دیگه در این حدیث و روایت گنجونده شده. اصل روایت این است که مرحوم شیخ صدوق هم او رو نقل میکنه به این شکلی که پیغمبر اکرم میفرماید هر کس خروج ما از ماه آذار رو به من بشارت بده اهل بهشت. ماه آذار یکی از ماهای رومی است. اما علت این که پیغمبر این فضا رو ترسیم میکنه و این نکته رو میگه چیه؟ علت این است که پیغمبر اکرم در مسجد نشسته بودن، عده‌ای از اصحاب پیغمبر هم در کنار پیغمبر نشسته بودن. پیغمبر اکرم فرمود کسی که به عنوان اولین نفر بر ما وارد بشه او اهل بهشته. این بشارت رو پیغمبر اکرم داد. یه عده‌ای از اصحاب پیغمبر خواستن شیطنت بکنن، رندی بکنن به قول امروزی ها، از فضای مسجد خارج شدن که دوباره وارد مسجد بشن و به عنوان بهشتی خودشون رو به مردم معرفی بکنن. پیامبر وقتی این فضا رو دیدن یه شرطی رو اضافه کردن، گفتن کسی که اولین نفر وارد مسجد بشه و به من بشارت بده خروج ما رو از این ماه آزاد. اونایی که زودتر از مسجد خارج شده بودن شرط پیغمبر رو نشنیده بودن، اومدن به پیغمبر عرض ادب کردن، پیامبر هیچ سخنی رو نگفت. کسی در این میان وارد شد به نام ابازر که برای همه شماها معرف حضوره. وقتی ابازر وارد شد بر پیغمبر اکرم، پیامبر اکرم از او سوال کرد که ابازر ما در چه بازه زمانی قرار داریم، تو چه تاریخی هستیم؟ ابازر گفت یا رسول الله ماه آذار تمام شده. پیغمبر اکرم او رو بشارت داد به بهشت و موضوع له و فضای روایت به این گونه است که پیغمبر او رو بشارت داد به بهشت.
میدونم خیلی از شما الان این سوال به ذهنتون رسیده که اگه ماه سفر با بقیه ماهای سال و روزهای اون با روزهای ماهای دیگه فرق نداره، پس اون روایتی که از پیامبر خدا نقل شده و روی زبون ها افتاده که هر کی از تمام شدن ماه سفر به من خبر بده من به او بشارت بهشت میدم، ماجراش چیه؟ فکر کنم صحبت های استاد حجت الاسلام و مسلمین علی قمی رو بشنویم بیشتر به ما کمک میکنه.
ببینید ماه سفری در کار نبوده. ماه سفر به جای یک ماه دیگه در این حدیث و روایت گنجونده شده. اصل روایت این است ابازر وقتی وارد مسجد شد و پیغمبر اکرم این بشارت رو به او داد که تو اهل بهشتی، بعد پیغمبر اکرم دلیل این موضوع رو بیان میکنه و علت این فضا سازی رو هم پیغمبر اکرم در ادامه این گونه میفرمایند که ابازر من خودم این رو میدونستم، اما میخواستم دوست داشتم که این قوم جایگاه تو رو بدونن و بدانند که تو اهل بهشت هستی و تو کسی هستی که به بهشت خواهی رفت و چرا این گونه نباشه؟ ابوذر ولایت اهل بیت رو پذیرفت، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو پذیرفت. بعد در ادامه روایت خود پیغمبر اکرم این گونه می‌فرماید که ابوذر کسی است که بعدها تنها از دنیا خواهد رفت. عده‌ای میان اون رو کفن می‌کنن، دفن می‌کنن که اونها رفیقهای من در بهشتند. با توجه به این حدیث ما به این نکته می‌رسیم که پیغمبر اکرم می‌خواد جایگاه ابوذر رو به ما نشون بده. بحث خروج از ماه یک بحث فرعی است، اصل کار جایگاه ابوذر و ولایت مداری ابوذر هست که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با این فضا سازی میخواد جایگاه موالیان اهل بیت رو نشون بده. کسی که با ولایت باشه چه جایگاه ویژه ای داره، کسی که با ولایت باشه اهل بهشت خواهد بود، کسی که جایگاه ولایت رو بشناسه رفیق و همنشین پیغمبر در بهشت خواهد بود.
ما شناسنامه حضرت رو تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم، گفتیم پیامبر کسیست که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یذر عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اون قل را، اون زنجیر را، اون دست و پاگیر را از اینا گرفت، اینا را آزاد کرد. این اسر، این قول، این زنجیری که ذات اقدس اله فرمود پیغمبر از دست و پای مردم باز میکنند، یعنی واقعا همه مردم اینا برده بودند و زنجیری تو زندان بودند، همشون برده بودند و زنجیری. یا این عادات، این آداب، این رسوم، این رسوم غلط زنجیر دیگه.
برادران، خواهران، بیدار باشید، تو جام این خرافه پرستان نیفتید. میاد ادعا میکنه وقت تو دختر رو بستن، نمیگه خواستگار که میاد سختگیری نکن، با شرایط ساده بساز، میگه وقت تو رو بستن. سرچشمه این خرافات سه چیزه: اول نادانی مردم، یه ده نادانم. سرچشمه دوم فرصت طلبی یه عده افراد شارلاتان و سود پرست. سومین عامل بیگانه ها هستند. برای اینکه اسلام را خرافی جلوه دهند، نسل فرهیخته دانشمند رو از اسلام دور کنن، میان خرافات رو مخلوط میکنن. مسائلی که جزء دین نیست جزء دین میکنن. به جای رفتن سراغ دعانویس، سراغ ستارگان، بیایید بریم سراغ وسائل خوبی که داریم. نماز شب بخوان، بهترین وسیله برای حل مشکلات نماز شبه. نماز امام زمان بخوان، صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید خالص. دعای توسل بخوان، زیارت آل یاسین بخوان. چقدر پر معنا، چقدر پر محتوا. متوسل به آیات قرآن بشو. اینا رو رها کنیم بریم توی بیراهه ها.
در این دنیا تمام راه ها و جاده ها به بنبست می رسد، جز
بزرگ راه خدا.
اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
اليمين والشمال مظله و طریق الوسطى هي الجاده راه میانه یعنی راه مستقیم.
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.